بسم الله الرحمن الرحیم. به دنبال مقالات کتاب تجلی یک، بحث از حجاب‌ها بود که در جلسه قبل عرض شد. حضرت امام صادق علیه السلام می‌فرمان بین تو و خالق تو هزار حجاب است که اوحش آن حجاب نفس اماره. حالا کلن در یک جمله هر آنچه انسان را از خدا باز دارد حجاب است. در اینجا بحث از این بود که ما سوى الله اگر روبروی خدا ایستاد حجاب است، که در کلمه شریف لا اله الا الله در مقدمه لا هر آنچه که روبروی خدا ایستاده است باید لای نفی لا اله الا الله بر آن بخورد. کلن چه زمانی ما می توانیم در یک چنین حالی قرار بگیریم؟ او زمانی است که راز محبت خدا را انسان دریابد. در فرمایش امام صادق که اینجا متذکر شده بودم فرمودن الیس الدین الا الحب والبغض، آیا کل دین جز عشق و کینه چیزی هست؟ که میفته در ذیل قانون تولا و تبرا که از اساسی ترین پایه های اسلامی است. حتی بعضی از علما نظیر جناب خواجه نصیرالدین طوسی تولا و تبرا را جزء اصول دین آوردن. حالا اون چه مسلم است اگر معنی فرمایش امام انسان بشنود بداند که عشق خدای تعالی وابستگانی دارد که هر آنچه خدا دوست دارد انسان دوست دارد. هر آنچه که خدای تعالی در قرآن وعده حب بران داده، یحب المتقین، یحب التوابین، یحب المتوکلین، ببینیم اینا رو چیا رو خدا دوست می‌داره. ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، اگر میخود خدا دوستتون بداره از من تبعیت کنید خدا شما رو دوست می‌داره. خط حب یه خط گسترده‌ایه که به تمام ذرات و عالم هستی میتونه تعلق بگیره. اگر خدای نکرده منهای خدا باشد همش میشه ماسوالله. در این دعای شریف امام سجاد اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربک، یه خط حبی به سر تا سر اعمال کشیده میشه. اینا رو دوست بدار. پروردگارا عشق خودت، عشق دوستانت و عشق هر آن چیزی که مرا به تو برسانه. پس خیلی گسترده شد. عشق به عبادت دارم، عشق به نماز دارم، عشق به خدمت خلق دارم، عشق به معارف دارم، عشق به قرآن دارم، عشق به دعا دارم، عشق به مناجات با تو دارم، همش عشق خداست. دوستان تو رو دوست می‌دارم، سخنی که از تو هست دوست می‌دارم. حالا عکس ای بغض باید باشه. یه انسانی هم که بی تفاوته دین راست درستی نداره. برخلاف آنانی که تصور کردن دین همش عشق، نه خیر. دین همونطور که فرمودن الیس الدین الا الحب والبغض، هم بغض هم عشق. شما نمیتونید یه بنده مؤمن خدا را همان گونه دوست بدارم که یک کافر را جور دنم. یا فرض بفرمود کل عالم هستی آن که در راه خدا هست، دیدش خدا، جهان طبیعت، اگر دید آیات الهی داشته باشم به یقین دید خدایی است، دید معرفتی است، دید عرفانی است. اما دیدی دارم فقط به تعلقات عالم طبیعت. ببینید بعضیا میان تو باغ، خیلی دیدم بنده، امروز رفتیم باغ برای تفریح، خب یه دل تا وارد شد میگه میدونی باغ چند متره؟ الله اکبر. طول عرضش به نظر شما زمین اینجا متر چند میارزه؟ و بنده خدا نقل زمینش که نیست، تو میدونی هر درختی از این باغ چقدر میوه میده؟ الله اکبر. تو حالا میدونی صاحبش که این یکی هم که نداره، ده تای دیگه هم داره. میشین حسابش رو بکن ببین چند میلیارد ایشون پول داره. یک آه این میکشه، یک آه هم اون میکشه، یه آه هم. حالا امرو اومدیم باغ، تای کسی در کنار این جویبار و در زیر این سایه درخت تماشای جمال دلارای پروردگارش بنشینه، به یاد خدا زمزمه جویبار را گوش بگیره. دوتاشون باغ دیدن، اما ای جای دیگر است، او جای دیگر است. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم. اگه این دیده عاشق طبیعت باش، چرا که همه طبیعت کلن آیات حضرت پروردگار. اما اگر خب دوتامون نگاه میکنیم، همه نگاه به یه عالم طبیعت میکنیم، اما نگاه ها گونه دیگریست، یکی گونه نیست. طبیعت را هر کس از دریچه معرفت خودش میبیند. بگذاریم از این بحث. کلن عرض شد که ما سوی الله اگر ربطش دادید به پروردگارش، به خالقش، میتونه خودش آیه قرار بگیره. اگر منهای آیه به ما سوی الله نگریستید، کلن میتونه حجاب باشه. یعنی بر آیاتی که گفته شد، یطعمون الطعام علی حبه، تو علی حبه دقت بفرمایید. خیلی ما میمونی میکنیم، چقدر مهمانی هایی که روز قیامت بالاترین رنج برامون می سازد، سفره های زن های بی حجاب و مردان نامحرم در کنار هم گفتن و شنیدن و خندیدن، چه خرجا، چه میزها چیده می شه در جشن ها و عروسی ها و سایر مجالسی که درست می کنن. و اینا هم یطعمون الطعام، ببینید حالا یه هر لقمه از این طعام یه وبال برای صاحب خونه درست کرده. تا او فرمایشی که علا حب بهی، تعام دادم به عشق پروردگارم، تعام دادم که لا نرید و منکم جزاءن ولا شکورا، نه تشکر میخوام نه ممنونیت میخوام، فقط و فقط رضای حضرت پروردگار. همین خود علت اصلا نازل شدن آیات در همین سوره مبارک دخل برای پنجتن علابا تو علاه و بهیه، وگرنه خب خیلی ها اطعام میکنن برشونم آیه نازل نشه. کلن آیا واقعا کل اعمال ما به خاطر خدا هست یا نیست؟ عمل یکیه، یه نوعه، نیات فرق میکن، اطعام یکیه. حتی آدم کشتن ندید همش غلط، یه جو خدای تعالی امر فرموده به کشتن، قاتلو هم تو قرآن فراوونه. حالا کلن اعمال باید دید با چه نیت صورت میگیره. اگر واقعا نیت لله بود، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین بود، هر عمل که انجام بدید خداییه، گفتارم برای خدا، کردارم برای خدا، نیتم برای خدا، قدم زدنم برای خدا، سکوتم برای خدا، این طبعا عرض کردم یک خط نوریست انسان به توحید حضرت حق پیوند میده. حالا خدا رو ببرید کنار، هر کی جانشین خدا شد حجاب است، تا آنجا که معصوم میفرمان هر کس به گفتار کسی گوش میدهد او را عبادت میکنه. بسی خیلی مشکل، چقدر تلویزیون، چقدر رادیو، چقدر اشخاص، چقدر تو کوچه، چقدر تو خانواده، هر کس به گفتار کسی گوش میدهد او را عبادت. خب یه استثناء میارن جلوش، اگر یه از خدا داره میگه، اگه داره یه حرف حقی میزنه، یه عبادت خدا رو میکنه. اما اگر داره لا تا الات میگه، حرف بیهوده میزنه، حضل و لقبه، عبادت شیطان داره میکنه. پس دقیقا میفرمد که مسئله عبودیت خیلی فضای گسترده ای داره و میتونه عرض کردم روی تمام اعمال ما پیاده بشه، تا چه مقدار انسان مخصوصا در خلوص نیات دقت بفرمایید، برای که ما کل اعمال میبینیم اما همش مجسمه است. مجسمه تو موزه است، مجسمه تو موزه نه حرف میفهمه، نه اثری داره، نه عشق میورزه، اما انسان ها پر از عشق و محبت و عاطفه است. اعمال منهای نیت صادق، نیت صدق مجسمه است، هیچ اثری نداره. یک کسی 1,000,000 در راه خدا بخشید، یک کسی یه بیمارستان ساخته چند میلیارد، خدا داند. یک کسی 1 تومان داد در راه خدا با نیت لله، لوجه الله، خیلیه. یک کسی 10 میلیارد داد برای اسم و رسم، هیچی نیست، روح درش نیست. اثر اهمیت نیت حتی از عمل، نیت المؤمن خیر من عمله، این خیلی مهمی هست. ببینید ما تو نیت اصلا انرژی به کار نمیبریم، هیچ زحمتی هم نداریم، چگونه است که عمل گرفتاری داره، عمل وقت میبره، زحمت میبره، اما چجوری معصوم میفرمان نیت المؤمن خیر من عمله. ولی اهمیت نیت دامنش داستان حصر و محدودیت عمل که نیست. یعنی باز در خبر هست که روز قیامت دفتر مؤمنی که باز میکنن نگاه میکنن تو ماه رمضان و فلان 200 نفر اطعام داده، تو فلان جای مسجد ساخت. نیست که اینجا هم اشتباه در کار، ما که از کارا یه جباسی پول نداشتیم تو دنیا. چجوری آقای دفتر رو اشتباه هست؟ مال خودتو بود. چجوری مال خودمه؟ فرمان یادته یه روزی رفتی فلان مجلس که یه بنده خدایی افطاری داده بود، یا آهی از درونت آمد بیرون، ای کاش منم داشتم در یه همچی شبی 200 نفره خدا برات نمیده، خدا برات نمیده. ببینید نیت دامنش خیلی وسیع. آرزوهایی که دارید اما به شرطی که دروغی نباشه، واقعیت داشته، کاش که داشتم فلان خدمت میکردم، کلن یه آرزوها رو براتون میمیستم. دوبامم آفت ندار، نیت آفت ندار، نیت خوب، عمل خوب. من کاملا نظرم لله بودا، اما تو عمل که خواستم پیادش کنم آفت بگی کرد، تو عمل ریا شد. دو تا دیدنم تشویقم کردن، دوربرم حرف زدن، غرور برم داشت. تو نیت از این خبرانی، ما متاسفانه تو عمل بیش از نیت دقت میکن، چرا که دقت در نیت یک روانکاوی خاصی میخواد که کار متفکرینه. به خودم گول خودم نزنم، زین شیطان و اعمال هم پناه بر خدا نباشد. حالا کلن اگر واقعا ما سوی الله نیت لله بود همش خدایی میشه، اگر سوای او بود حجاب میشه. در این توجیه یکی از حجابهای دیگری که عرض شد حجاب تقلیده. تقلید این مراد از تقلید رساله نیست، تقلیدی که قرآن در خیلی از آیات از آن نهی کرده. او یکی ما هر چی تا حال شنیدیم از ننه و بابا و خانواده و محیط و اجتماع، آیا اینا درسته یا درست نیست؟ وقتی هم بهشون میگن، میگن آه خب همه میگن، همه میگن، آیا درست است یا درست نیست؟ پدرت واقعا یا آدم متفکری بود، یا آدم متشرعی بود، یا آدم متدینی بود. کلن عرض کردم ببینیم واقعا آنچه که نستم اول بسر اول فعاد کلن اولاقی که کانن و مسئولا، چشم تو، گوش تو، دست تو، نیت تو، همه در برابر حضرت پروردگارت مسئوله. حالا کلن عرض کردم یه سلسله عادات اجتماعی هست که اصلا هیچ فلسفه درش نیست. روز قبل همه پامیشن میرن سر قبرستون، یه رساله پیدا کنید یه همچیز اصلا رسیده. حالا مستحب بس روز پنجشنبه تشریف ببرید خلبا، اما روز قبل راه نیست، ترافیک هم بند میاد، بیا از کجا در اومده لازمی فرمون. حالا کلن این برنامه هایی که الان برای خودمون درست کردیم، گرفتاری های ازدواج، گرفتاری های شوهر دادن دختر، کل این برنامه هایی که الان مطرح است آیش در قرآن کجاست؟ یعنی من میشه آدم فرض کنید زن بستنه بدون خرج، کجای قرآن نوشته که این خرج ها رو بکنید؟ این برنامه هایی که در خود ازدواج من در آوردهای ماست، و اگه واقعا هم یه جوانی بخواد صرف نظر بکنه و اصلا نتونه ازدواج بکنه، برنامه های عرض میکنم انگشتر اینجوری باشه، دست بستن اینجوری باشه، پاگوشا اینجوری باشه، مجلس عقد اینجوری باشه، ماشین عروسی تو باشه، گلکاریش اینجوری باشه. حالا که دیگه جلو ماشین مرده و جلو ماشین عروس هر دو تاجهای گلی باید بزنم، بعدم لهش بکنم بیرزنش دور، در حالی که واقعا در کنار ما هزاران فقیر هست. حتی این مرده رو داره نفری نمون میکنه که بابا این تاج 5000 تومانی یا 10000 تومانی گلی که حالا داری میاری رو قبر من میگذاری، دو تا بشقاب و پلو بده در راه خدا به نیت من، این به من میرسه، اما این گلاب من. حالا اصلا چرا این کاری میکنید؟ رسمی چه کار بکنید؟ یعنی کلن واقعا ببینیم آنچه که به گوش ما رسیده. یا حالا عرض کردم به عنوان آن نذر کردیم، گاهیم میپرسن که آن ما نذر کردیم صفحه حضرت عباس بندازیم، به قول صفحه حضرت عباس بنداز، اما اصلا بودم که همچیز ما نداریم. حالا جالب اینه که سفره حضرت عباس سفره حضرت رقیه انداخته، زن و مرد بی حجاب دعوت کردن سر سفره حضرت رقیه. اول کسی که بد به تو میگه، لعنت بهت میکنه، خود حضرت رقیه است، خود حضرت عباس. یعنی اینا از کجا در آمده؟ در کنار، جالب اینه که عرض کردم اینا در کنار دین مطرح میشه. بدونیم آیا واقعا تقلید در کل امور. حالا اگه یک کسی به تفکر نشست، اگه یک کسی یه مقدار پیر به جان خودتون بمالید که اگه از افق اجتماعیتون یک قدم به سوی خدا والاتر و برتر برداشتید، کل اطرافیانتون دشمنتون میشن. هرکی میخواد آزمایش بکنه، یعنی کلن بدانید که قوم خشا ترکتون میکنه. هرکی به یکی این خیلی دیگه آخوم شده، این خیلی مرتجع شده، این خیلی عرض میکنم فنتیک شده، متیجب صدا علی، این دیگه عزوبری شده، اینقدر از این حرفا نبود ولی از خدای تعالی تا برسد به جناب رسول الله صلی الله علیه. در چند جای قرآن ایشون دیوانه مطرح شدن از ناحیه مخالفین. بقیه قرآن به صورت صفیح اولئک هم السفها ولکن لا یشعرون. حالا اگر بخواهیم به ساز اجتماع برقصیم، همه آلودگی درش هست. خوش به حال او بنده ای که به ساز خدا میرقصه، برای خدا گام برمیداره. وگرنه اجتماع خیلی اشتباهات داره، نه تصبر بفرمود. ما اجتماع همیشه قرآن در اکثریت روی برتافته، اکثر هم لا یعدلون، اکثر هم لا یفلحون، اکثر هم لا یعلمون، لقد ازل جبلا کثیرا افلم تکون و تعقلون. پر قرآن قلیل من عبادی الشکور والعصر ان الانسان لفی خس که الا الذین آمنوا. همیشه الا استثنایی مستثنا من کمتره. حالا یک مقام نقل اجتماع زمان رسول الله که نیست، نقل همیشه است کلی. حالا میخود به ساز اکثریت برخص کسی، وای به حالش. اگر راه اقلیت میخود راه خداست. اینا از کردم. حالا حجاب ها بازم دنباله داره. در کتاب سر و صلات حضرت امام خمینی قدس الله سره الشریف برای هفت تکبیری که قبل از نماز گفته میشه، ایشون میفرمان تکبیر از هفت حجاب، اونجا هفت حجاب گونه دیگری مطرح فرمودن که بسیار جالبه که استحباب دارد قبل از عرض میکنم تکبیر تکبیرة الاحرام هفت تکبیر بگیم. هفت تکبیر اونجا میفرمان عبور از یکیه که این حجاب هاست که کسی که نماز میخونه باید خودش عبور بده از این حجاب ها، که انشاءالله روی اینم یه جلسه عرض میشه. از خواجه عبدالله انصاری رسیدیم به دو سطر مرقوم. بفرمو بحث حزن بود، حزن عام گفتیم، حزن دوم. درجه دوم حزن، حزن خواص است و آن حزن بر سه امر است: یک، تفرقه و پراکندگی خاطر، و دیگر این که چرا توجه دل به عالم طبیعت است، و سوم آن که چرا در دل بجز محبت حق تعالی محبت دیگران نیز هست. پایان فرمایش خواجه. مراتب حزن قبلا عرض شد که اونجا حزن از گناهان گذشته بود، حزن از تلف شدن عمر بود. حالا اینجا داستان دیگری پیش میاد که طبعا برای عوام نیست، برای کسانی است که راهی رو پیمودن، از اون منازل گذشتن. اینجا دیگه قصه تلف کردن عمر، سالک عمرش تلف نمیکنه. یکی از رنجهایی که هممون داریم تفرقه است، و این تفرقه آشفتگی خاطر است که میدونید نوعنم ایگلر دارن دوستان عزیز که یه نماز درستی نمیتونیم بخونیم. حالا اونهایی که در کل وارد این منزل شدند و توانستن واقعا مبارزه بکنن، اصلا خاطره جز آنچه که اراده بکنن در ذهن نمیاد. یعنی تصور بفرمود یک استخری ما داشته باشیم، از هر طرف جویباری میاد توی استخر، که طبعا بعضی از جویبارها هم آلوده است، اما یه استخری داریم که اطرافش بسته شده، جز آب زلال، او هم شیرش دست خودمه. هر وقت اراده کردم شیر باز. ما افکار مختلف شیراش بازه، همه چی میاد تو ذهن من، دریاییست مواج، از هر طرف آب و آلوده و نمکی و گوگردی و فضولات و همه چی داره میاد توی. خب حالا میخوام از این آب استفاده بکنم، یه وضو مثلا بسنم، میخوام نماز بکنم، با این دریای آلوده چجوری میخوام؟ هرچی هم سعی کنیم نمیشه. اینه که هر که شد محرم دل به قول جناب حافظ، در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان. اصلا نیست، هم چیزی نمیشه، خیلی ها میگن نمیشه، اما میشه. منتها عرض کردم تمرین میخواد و یک سلسله مقدماته. ببینید ما اون چی که تو نماز میاد چی هست، یعنی کلن یک کسی یه حرف هم زده هم تو عصبانیم که تو نماز هم هست. حالا ولو عرض کردم پناه بر خدا فکروی غلط نیاد، حالا او که واقعا تو عالم غلطه، تو همون نمازش هم تو غلط. حالا ما مثلا فرض بفرمایید یه ضرری کردیم، یه ذره عرض میکنم امروز یه جزئی بی احترامی برامون شده، همه ایتون ما جلوهون میگیره. کلن عرض کردم کار ساده ای نیست، نه تصور بفرمود یک شبه میشه این کار کرد، ولی که یک امریست که دوستان بهتونم عرض کردم در اصطلاح اروپا بهش میگن خلصه، و امروز اصلا کلاس پیدا شده در غرب و در چین و این طرف به نام یوگا. همین خلصه خود عرفان اسلامی، یعنی بنشیند انسان تمرین بکنه. و تمرینش یه که هر چی خاطره میاد اینجا بزنه عقب، چون به مجردی که شما خاطرات رفت عقب، جان متصل شد به حضرت پروردگار. یکی میبینید مانع، حدیث است که اگر نباشد خاطرات درهای ملکوتتون باز میشه. کلن ما موانعش همین است که چشم رو همه اما صد تو چی من دارم میبینم، گوشم صوتی درش نمیره اما صد تا صوت تو گوشمه. که حالا عرض کردم یه سلسله معاشرت ها هست، یک سلسله تعلقات هست، یک سلسله پناه بر خدا گناهان است که اصلا با صفای جان جور در نمیاد. لازم است که این فرمایش آخوندمون حسین قلی حمدانی که یه دو دفعه هم عرض کردم بسا بسیار مفید باشه برای یافتن یک دل پاکی که انشاءالله کمتر درش خاطر باشه. سید محمد ایروانی عالم بزرگ تبریز برای ایشون می‌نویسه که آقا خواهش میکنم یه دستور سیر سلوکی برای من بدید بیارم. خودش هم شخص بزرگواری بوده. مرحوم آخوند ملا حسین قلی یه کاغذ کوچیکی می‌نویسه، این جمله که خدمتتون عرض می‌کنم، این جمله که این بزرگوار می‌نویسه برای ان شاء الله صفای درونتون بسیار بسیار مؤثر است. الحذر الحذر من اربع قواطع، دوری دوری از چهار راه زن، کسرت الکلام، کسرت المنام، کسرت الطعام، کسرت معاشرت مع الانام. دوری دوری از چهار راه زن: یک پرخوری، دو پرخوابی، سه پرگویی، چهار پر معاشرت کردن با مردم. حالا هر کدوم از اینا که ایشون فرموده یک سلسله انبار خاطرات میاره تو ذهنتون، و هر چی که انسان بتواند اینا رو کم بکنه. تو مجلسی نشستیم، زید یه ساعت حرف میزنه، عمرو یه ساعت حرف میزنه، همش هم حرفای بیهوده لاتای، حرفای خوب که آدم خاطرش هر و یادش بیاد نور میاد در دلش. ما اشکال سر که گوشمون دروازه است، دروازه همه گونه سخن هست، خواهی سخن ها تموم نشد. حالا که در خلوت هستم همه این سخن ها میاد جلو. کم حرف بزنیم، کم بخوریم، چون نور ازتون وقتی شکم پره ایراد کردم همه آزمایش کردید. عصر ما رمزون چه حالی ما داریم؟ اما سحر میخوام تا بخورم به اندازه که تا فردا غروب گرسنم نشه. حالا صبح میخوام نماز صبح بخونم. نماز غروبتی که خوندی، نماز مغربی که خوندی چه حالی داشتی؟ صفای مغرب چگونه بود؟ صفای صبح ما رمزون چگونه است که شکمم پر؟ میرید همه تون آزمایش فرمود. شکم وقتی فرمان فرمایش جناب رسول الله صلی الله علیه که هیچ ظرفی را آدم پر نکرده به زشتی ظرف شکمش. یعنی هر ظرفی را پر بکنید زشت نیست، مخصوصا اگر هدیه به خود برای کسی نیست. اما شکم پر نفرمود. خواب بیش از آنچه که واقعا بدن نیاز داره، چقدر آدم بخوابه؟
فقط تو قبر فرصت خواب هست که نه همه وقت انسان ضایع نشه. صبح میخوام بخوابم، سحر میخوام بخوابم، سر شب زود بخوابم. کلا کسرت المنام، کسرت الطعام، کسرت الکلام، کسرت معاشرت مع الانام. آقا چرا جلسه نیومدی؟ آقا با پسر خالم قرار بیریم. آقا هفته بعدش چرا نیومدی؟ آقا با فلان رفیقمون قرار داد داشتیم. خب بعدش چرا نیومدی؟ آقا فلان جو جشن فلانه. آقا کی وقت داری که به خودت برسی؟ همش گرفتار معاشرت های زیادی مردم. سله رحم سر جاش، معاشرت سر جاش، اما آن سله رحمی که آلودت نکنه، مجلسی که به معرفتت زیاد باشه. فرمان مجلسی ای تشکیل شد در آن بحثی از خدا و ما نبود، اون مجلس روز قیامت و بال صاحبان مجلس. کلن عرض کردم جمعیت آنی نمیتونه براتون ایجاد بشه. جمعیت خاطر تمرین میخواد و مقدمات میخواد و چاره جزی نیست. مخصوصا اون مسئله که عرض کردم تمرین، باید لازم است که قبل از نماز، قبل از مطالعه یک کتاب اخلاقی و عرفانی، زود نخونید، زود نماز نخونید، قبل از نماز حتی اقل 5 دقیقه بشین پشت جان ماز، از افکار پریشان خودتون خالص بفرمایید، بعد شروع بفرمود به نماز. ز فکر تفرقه بازای تا شبی مجموع، به حکم آن که چو شد اهرمن سروش آمد. حرف حافظ کاملا درسته. تا خاطرات اهریمنی رفت، نور وارد قلبتون شد، حالا موقعی هست که اجازه ورود به هیچ فکری ندم، الان شروع بکنم به نماز خوندم و سعی کنم در خود نماز حداقل معنی باشه. اگر از او فراتر رفتید اصلا منیتتون از بین بره. یعنی کلن نماز را با حالت فنا بخونم، مثل یه مرده نماز بخونم که اصلا بدانم در وجودم کارسازی کارگری جز حضرت پروردگارم نیست. حتی لفظیم که دارم میگم به حول الله و قوتهی اقوم و اقعود، کلامم، قیامم، سجودم، رکوعم، قنوتم، همه با خداست. من بر کنار، قدرت‌های تجلی حضرت پروردگار در خودتون مشاهده بفرمود، بهترین نماز است. یکی از بزرگان میگه بهترین نماز آن است که تو در میان نباش. واقعا نمازی است که او حالاتی که بزرگانی داشتن، جناب امیرالمومنینی که تیر از پاشون میکشن و خبر نمیشن. حالا در کل عرض کردم معانی نماز، معانی ذکر. لازم است که او جلسه هم شاید عرض شد در تفسیر موضوعی قرآن بودیم که ذکر پایین پایین، نماز پایین پایین آن است که منحصراً گفتار در کار باشه، قلب در کار نباشه. و نوعاً ما همین جوری از کار تصویه هم دستمونه، ذکرم میگیم، نمازم میخونیم، اصلاً تو نه نمازم نه تو ذکرم، یه جور دیگه است، ای پایین ترین. خب در راه خدای تعالی طبعاً به ای هم یه چی میده، ان الله لا یضیع اجر المحسنین، ای تارک و صلات نیست، اما معلوم نیست این نمازو، این ذکرو انسان به مقاماتی برسونه. حالا مرحله دوم مرتبه است که نخیر، واقعا سالک ارادت دارد، اراده کرده است که معنی ذکر، معنی نماز در نظر بیاره. گاهی میتونه بیاره، گاهی وسطش ول میشه. این مرحله دوم طبعا مقامی بالاتر دارد و اصلا چاره نداریم از این مراحل بگذاریم. یعنی تو این مرحله تمرین بفرمود، اول میبینی یه سلسه نمازم الحمدلله امروز خوب بود، یه سلسه تمرین تعدید می آه 2 سلسه الحمدلله حالا خوب شده، 3 سلسه تاری تدریجا نرد کردم. یه مدرک دانشگاهی چقدر آدم جون میکنه، یه مدرکی بخواد میکنه. راه راه خداست، غایات و آمال العارفین است، میخوام به اونجا برسم، کار داره، زحمت داره. حالا مرحله سوم مرحله است که خورشید جانتاب محبت در دل آمده. اگه محبت خدا در دل اومد اصلا دیگه انرژی به کار نمیخواد بذارید، چون عاشق اصلا جز معشوق جدا بهش متجلی نیست. خیلی ها عشق خیابانی داشتن، کسانی که چشیدن میدونم عشق خیابانی داشته روزگار سیاه کرده، میخوام ترکش کنم، هر کاری میکنه جلوش، صبح از خواب بلند میشه جلوش، شب میخواد با خواب جلوش، تو هر مجلسی میره او جلوش، این کار عشق. اگر واقعا کسی به این درجه رسید که عشق هم زاده معرفت است، اگر که معرفت خدا رو پیدا کرد حتما عاشق خدا میشه. اگر عشق پیدا کردید دیگه نمیتونی صرف نظر کن. ساخت جناب عطار که وقتی پادشاهی شنید داستان مجنونه که جوان در عشق چه بلایی و سرش اومده، گفت یا عاشق کی شده؟ عاشق لیلی، یه دختر سیاه عرب، برید بیارتش. این مالی یه که اصلا این زن ندیده، مجنون وعدش دانه وردن، دست چی گرفت بردش تو حرمسرای خودش، گفت نگاه بکن اینا قشنگن یا او دختری که تو دوست میداری، همه جو گردندش برد و اگه دست از سری دختر برداری هر کدوم از اینا رو خواستی بهت میدم. میدونی جواب چی داد؟ گفت شاها عشق لیلی سرپراز، در میان جانم استاده است باز، پس گرفته برهنه تیغی به دست، میخورد سوگند کی مجنون ماست، گر به غیر ما کنی یک دم نظر، خون جان خود بریزی بی خبر. روی یوسف دیدن و برزیستن، وانگهی سوی دگر نگریستن، چون بود دیدار یوسف ما حذر، در نیابد هیچ پیوندی دگر. و شما میگی این زنها رو نشون من دادی، اما او مسئله که من در جانم هست تو نمیبینی. چیه؟ یه شمشیر عشق لیلی گذاشته رو سرم و ناظرم هست که اگر نگاهی به زن دیگری کردی شمشیر میاد پایین. این کار عشقه. کار عشق این است که عاشق به غیر معشوق نمیتونه نگاه بکنه. اگر کسی به این مقام رسید که از کلان جز در سایه معرفت کسی به این مقام نمیرسه، با آنانی که رسیدن حتی میرسه به جایی که اسم معشوقم فراموش میکنه. توجهم داشته باشه که اصلا ذکر دیروز عرض کردم، ذکر نام محبوبه. حالا اگر کسی به خود محبوب رسید اصلا کاری به نام چه نداره. کسی اگر واقعا تونست در دنیا به لقاء برسه او رو داره میبینه، کاری نداره که اسمش بیاد. کلن اصلاً البته حرفا یه حرفای بلندیست که دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، ولی تا اونجایی که عرض کردم میدونید بدترین گناه در اسلام شرک تنفر. ان الله لا یغفر الشرک و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یکی صرف نظر کسی در خانه ی حضرت پروردگار اگه با شرک بیاد امیدی نداشته باش، اما گناهان دیگه اگه توبه بکنه امید داشته باش، اما شرک امکان نداره. ان الذين تكذبوا بآياتنا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخل الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. اونهایی که تکذیب کردن آیات ما را هرگز در آسمون روشون باز نمیشه، داخل بهش نمیشن الا شطور بره تو چشمه سوزن. این داستان شرک، او هم شرک جلی. اصلا اعتقاد به خدا نیست. چرا خدای تعالی استثناء فرمود شرکه؟ برای که خدای تعالی غیور است و غیور یعنی تاب غیر را ندارد. خدای تعالی چون غیور است دلش نمیخواد بندش به جای دیگه نگاه بکنه. حالا نگاه ها فرق میکنه. یه وقت خدای تعالی رو پناه بر خدا کسی ندید، غیر را دید، ایوای حالش. ولی ما آلودگیمون نوعاً اینه که خدا رو میبینیم غیرم میبینیم، گاهی هم به میل غیر را میریم گاهی هم به میل خدا را میریم. حالا برسه به این جایی که غیر بره کنار و مفهوم حقیقی لا اله الا الله که دیرو عرض کردم، یعنی دلبری محبوبی جز حضرت پروردگار در عالم هستی نیست. کاش که غیر از تو را آگه نبودی جان من. اگر یک چنین حال انسان برش پیش بیاد، نمازش گونه دیگر، زندگیش گونه دیگر و مماتش گونه دیگر خواهد شد. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این حدیث آخر تقدیم حضورتون میکنم. فرمودن من عرف الله و عظمتو من عفاه من الکلام و بطنه من الطعام و قنا نفسه به صیام و القیام. فرمودن هر آن کس خدا را شناخت و با عظمت حضرت پروردگار آشنایی یافت، کلامش کم میشه، خوراکش کم میشه و نفس خیش را با روزه و نماز شب غنی میسازد. قالوا به آبائنا و امهاتنا انت اولیاء الله یا رسول الله، آقا تو رو به اجدادت، تو رو به امهاتت، همینا اولیاء خدا هستن. حضرت دستشونو بالتر بردن، فرمودن قال اولیاء الله سکتو فکان سکوتهم فکر. اولیاء خدا اونایی هستن که ساکتن، اما نه این که ساکت داره کارخونه نساجیش کار میکنه، سکوتش اندیشه و فکر است. و تکلمو و کان کلامهم ذکر، حرف میزنن اما از دهانشون جز یاد خدا، جز آیات خدا، جز معارف الهی بیرون نمی آید. و کان کلامهم ذکر و نظرو فکان نظرهم عبره، می نگرن اما در هر نگرشی عبرتی می آموزن. و نطقو فکان نطقهم حکمه، سخن می گوین اما سخن ایشان جز حکمت نیست. و مشو فکان مشیهم بین الناس برکه، در میان مردم زندگی می کنند، در میان مردم آمد و شد می کنند، اما آمد و شد اینها تو هر مجلسی که وارد بشن با خودشون برکت می آرن. و لولا آجال التی کتب علیهم لم تستقر رو ارواحهم فی اجسادهم خوفا من العذاب و شوقا الالعقاب. اگر نبود اون مقدرات حضرت پروردگار برای ایشان، یک لحظه جان ایشان از ترس عظمت خدا و از عشق ثواب خدا در کالبدشان باقی نمی ماند. و صلی الله علی محمد و آله.